میده، از همین قانون استفاده میکنه، ولی اوست که از این قانون استفاده میکنه. معجزه این است که اون کسی که معجزه میکنه در واقع اتصالی با روح کلی عالم پیدا میکنه و از راه اتصال با روح کلی عالم تصرف میکنه در قوانین این عالم. و تصرفش هم به معنای این نیست که قانون نقض میکنه، به معنی اینه که قانون در اختیار میگیرد. قانون وقتی در اختیار گرفت برخلاف جریان عادی، اما برخلاف خود قانون نیست. این یه بیانی که البته بیان قبول میکنم که خیلی مختصر بوده، اجمالی بود، و انشاءالله در جلسه بعد توضیح بیشتری درباره این عرض میکنیم. انشاءالله. الله
بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
هفتمین جلسه بحث و انتقال انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان نبوت با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 5 دی ماه 1348.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره مسئله معجزه و خرق عادت بود. که تقریبا از متواترات است، بلکه تحقیقا که هر پیغمبری که به دنیا آمده است و مدعی رسالت بوده است مدعی معجزه هم بوده است. و مسئله معجزه را نمی شود هم مسکوت عنه گذاشت و رفت طبق روش بعضی از افراد، شاید که تنها به جنبه به اصطلاح منطقی مسائل ادیان توجه میکنن، یعنی اونهایی که با منطق عادی و معمولی بشر منطبق است و از بحث درباره مسائلی که با منطق معمولی بشر جور در نمیاد صرف نظر میکنن، در صورتی که نمیشود تبعیض کرد بعضی از مسائلی که در ادیان آمده است، چون با علم و منطق ما جور در میاد بپذیریم و بعضی مسائل دیگر را نپذیریم. اگر بپذیریم همه را باید یک جا بپذیریم و اگر هم نپذیریم هیچشو نباید بپذیریم. نومن رو به بعد و نکفر رو به بعد نمی شود. بنابراین ما این بینیم توأم با همه مسائل دیگر، مسائل منطقی که در ادیان، که البته مسئول مطلق ادیان نیست، بحث ما درباره اسلام است، همراه با همه مسائل منطقی که در اسلام هست، باز عرض میکنم مسئول یعنی با منطق بشر وصف میدهد، به طور قطع و یقین در قرآن مسائلی هست که با منطق عادی و معمولی که بشر دارد که اسمش منطق علمی میگذارد منطبق نیست. مسئله معجزات از همین است. خود وحی اساسا، خود وحی که درش بحث کردیم از همین گونه است و معجزات که به عنوان آیت و دلیل بر صدق رسالت است، اون هم از نظر توجیه همین جور است. عرض می‌کنم که درباره این معجزه یک قسمت‌هایی را در جلسه پیش صحبت کردیم. حالا یک قسمت دیگری رو می‌خوام عرض بکنیم و اون قسمت این است. به نظر می رسد همون طوری که در باب وحی عرض کردیم که وحی هم در بارش می شود گفت یک امر فوق بشری و هم می شود گفت یک امر بشری، و این نکته عرض کردیم از خود قرآن استفاده می شود، اما فوق بشری است، یعنی در این درجه‌ای که ما برای انبیا و اولیا معتقد هستیم و قرآن بیان می‌کند، مسلم در غیر اونها وجود ندارد. به این حالت، به این شکل که از یک طریقی غیر از طریق حواس ظاهر و معلومات ظاهر، از غیب به این شکل دستوراتی بگیرد و به مردم ابلاغ بکند، این مسلم اختصاص به خود اونها دارد. پس وقتی میگیم غیر بشریست، یعنی در بشر عادی وجود ندارد. و اما از اون جهت عرض کردیم بشریست که این چیزی که وحی است از نظر حقیقت و ماهیت مغایر نیست با یک نوع هدایتها و الهامات در درجات بسیار بسیار ضعیف که برای انسانهای دیگر هم کم و بیش وجود دارد و حتی یک درجه در حیوان هم وجود دارد و حتی در گیاه هم وجود دارد و حتی به تعبیر خود قرآن در جمادات هم وجود دارد. تعبیر خود قرآن در باره اینا هم وحی است، هم کلمه هدایت، منتهاش به این درجه بسیار بسیار شدیدش اختصاص دارد به انبیا. میخوام عرض بکنم که در باب معجزم، همین امر خارق عادت هم عیناً همین جوره، یعنی هم فوق بشری هم بشری. در اون درجه‌ای که ما نامش را معجزه می‌گذاریم و کرامت می‌گذاریم، خارق عادت می‌گذاریم، در درجه اون چیزهایی که قرآن کریم برای انبیا نقل کرده است، البته در این درجه برای دیگران نیست. الله ما نمی‌تونیم ثابت بکنیم که هست، ولی می‌خوایم بگیم این نوع کار هم باز از نوع و از سنخ یک امور بشری است که در همه افراد بشر کم و بیش این نوعش میتونه وجود داشته باشد، ولی در درجات خیلی ضعیف. مقدمتا این مطلبی را باید عرض بکنم، اون اگر ذکر نکنیم این بحث ما ناتمام است، و اون بحثیست قرآنی به اصطلاح، یعنی راجع به خود قرآن، مطلبی از خود قرآن باید بحث بکنیم. قرآن معجزاتی را به پیغمبران نسبت داده است که این پیغمبران معجزه آوردند. این سوال هست، این بحث از قدیم میان علمای اسلام بوده که آیا معجزه فعل پیغمبر است یا اساسا معجزه فعل خداست نه فعل پیغمبر، ولی به دست پیغمبر صورت میگیرد. به دست پیغمبر یعنی پیغمبر اونجا یک ابزار و آلت ظاهری ظاهری و بی‌دخالت بیش نیست. فرض کنید موسی عصای خودش میاندازد و اژدها میشود. یه وقت ما میگیم موسی در این عمل خودش درست مثل ما بود. کار موسی این بود که بهش گفتن عصا رو بداد، عصا رو انداخت دیگه. عصا انداختن که دیگه هنری نمیخواد. بهش گفتن این موسی عصا رو بنداخت، هم عصا رو انداخت. بعد یک قدرت دیگری مغایر با قدرت موسی که اسمش ما قدرت الهی میگذاریم، یک قدرت الهی بود در اینجا که این عصا را تبدیل به اژدها کرد. اصلا به موسی مربوط نبود. و این اشخاص میگن دلیلش هم اینه که خود موسی بعد ترسید و فرار کرد. بعد بهش گفتن که لا تخف، نترس. و همچنین سایر معجزاتی که هر پیغمبری کرده است، اگر عیسی مسیح به نص قرآن از خاک ساده و گل ساده به شکل مرغ درست کرد و بعد دنید و بعد مرغ شد، اونی که کار عیسی بود همین بود، که همین کاری که از ما هم ساخته از این مقدارات، یه مقدار گل برداریم و شکل یک مرغی را از او بسازیم و بعدم توش پوت کنیم. دیگه اساسا به عیسی هیچ مربوط نبود که این مرغ، این گل مرغ بشود یا نشود. او دیگری بود که این کاری میکرد. درست مثل این که شما یه بچه ای که دارید، یه کاری که از اون بچه ساخته نیست، یه مقدماتی که از اون بچه ساخته است بهش میگید این کار رو بکن. اون مقدماتی که از خودش ساخته است که کارهای خیلی ساده است، او انجام میده. ولی اون کاری که باید که ساده نیست، اون کار شما خودتون دیگه بعد انجام میدید. به بچه هیچ مربوط نیست. هر کسی هم باشه تماشا کنه میفهمه که اون کاری که بچه مربوط بوده هیچ اصلا ناچیز بوده. نقطه مقابلش این است که نه، اساسا این با قدرت و اراده موسی و عیسی و هر صاحب معجزه پیدا می شود. یعنی او دارای یک قدرت خارق العاده می شود و دارای یک اراده فوق العاده می شود که اون قدرت و اراده او هرچه را که بخواهد که بکند، البته به تعبیر قرآن به اذن الله قدرت را خدا بهش داده است، مثل قدرتی که به هر چیزی در دنیا هست، هر چیزی در دنیا که هر قدرتی دارد قدرتش از ناحیه خدا رسیده است. ولی این قدرت خارق العاده مال نفس پیغمبر و روح پیغمبر و بالاخره مال شخص پیغمبر است. خداوند این قدرت رو به او تفویض کرده است و چنین اراده قویی به او تفویض کرده است و در نتیجه او اراده می کند که بشود و می شود. نه اینکه اساسا عیسی فقط کارش اینه که این گل بسازد و دیگه اراده او دخالت ندارد. نه، او امر خدا به او این است که تو این کار را بکن و بخواه. ما به تو این قدرت و این اراده قوی را دادیم که به موجب این قدرت و اراده قوی تو این کارها را میکنی. این دو جور، یعنی دو جور تصویر است در اینجا. یه عده نظریه اول پذیرفتن به اسم این کارها را گذاشتن کار خدایی، یعنی کارها را تقسیم کردن میان خدا و غیر خدا، گفتن کارهای کوچک، کارهای بنده و کارهای بزرگ کار خداست. دمیدن، فوت کردن کار بنده است. ولی جون دادن کار خداست. اثار به دریا زدن کار بنده است. ولی شکافته شدن دریا و اون وقت او دیگه کار خداست. او دیگه در قدرت بنده چنین چیزی نیست. و حتی اینها مدعی هستن که اگر کسی به یه بندهی بخواد چنین کار بزرگی رو نسبت بدهد مشرک است. چون کار خدا رو به یه بنده نسبت داده دیگه. و دسته دوم میگن نخیر. کار اینها هم قرآن دلالت میکند که کار اینها و هم اعتبارات عقلی ایجاب میکنند که همین جور بگیم غیر از این بگیم اصلش این کار نظامی نخواهد داشت، یعنی توجیه علمی نخواهد داشت. و مسئله شرک یه حرفا مطرحی این توحید این، چون اگر کسی قائل بشود که یک بشری یک قدرت مستقلی در برابر قدرت خدا دارد، او کوچک بزرگ نداره، او مشرکه. شما اگر بگید که عیسی در فوت کردنش یا قدرت مستقل از قدرت خدا، به اراده مستقل از اراده خدا داره، همون را بدون اذن الله میتواند انجام بده، میگه شما مشرکه. ولی اگر معتقد باشید که عیسی با اراده خودش مرده ای را زنده میکنه، به کائنات گلی جن میدهد، ولی این خداست که چنین قدرتی به بنده خودش داده است، تفویض کرده است. الان هم که تفویض کردن این که تفویض الهی معنیش نیست که ببخشه و خودش بره کنار. الان هم باز با اراده خداوند است که اراده او میچرخد، ولی خداوند از مجرای اراده او این کار رو میکند. یه این توحید است، این قدرت خداوند است، این اراده خداوند. ببینید اونهایی که این نظریه دوم را معتقد هستند با آیات قرآن استناد میکنند و میگن قرآن خودش این افعال را، این معجزات را به شخص پیغمبر نسبت میدهد، ولی همش تکیهش این است به اذن الله، به اذن الله. پیغمبر میکند به اذن الله، نه خدا میکند نه پیغمبر. وقتی کلمه به اذن الله به تو میکنی ولی به اذن من میکنی، صراحت داره که تو میکنی ولی من خواستم که تو بکنی و با عمل تو این قضیه انجام بشود. داره بعد آیات شو براتون میکنم. مثلا در سوره مؤمن میفرماید که و ما کان لرسول ان یأتی بآیة الا بإذنه. اینجا وقتی میخواد نفی استقلال از پیغمبران بکنه که خیال نکنید که اونا از پیش خود هر کاری رو بخوان بکنن میکنن، هر چی میکنن به اذن پروردگار است. به این تعبیر میگه و نرسد پیامبری را و نیست اینه این قدرت یا این حق برای هیچ پیغمبری که آیتی معجزه‌ای به تعبیر ما از آیات رو بیاورد مگر به اذن پروردگار. او بیاورد ولی به اذن پروردگار. در آیه دیگری که حتی راجع به سحر و این جور مسائل مطرح است، قضیه هاروت و ماروت، می‌فرماید این که مردم یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و می آموختن چیزی که به این وسیله حتی میان زن و شوهر تفرقه می انداختن. بعد برای این که مردم بدانن که حتی این کارها هم بدون اذن و رضایت پروردگار صورت نمی گیرن. و ما هم به وارین بهی من احد الا به اذن الله. اینها هم جز اگر رضای الهی و اذن الهی نمی بود نمی توانستن ضرر به کسی برزن. درباره حضرت عیسی ابن مریم در سوره آل عمران اینجور می فرماید که و رسولن الى بنی اسرائیل، پیغامبری به توی بنی اسرائیل ان عیسی، انی قد جئتکم به آیت من ربکم، به مردم گفت من برای شما از ناحیه پروردگار معجزه ای آوردم. به این ترتیب انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، من می سازم برای شما از گل به شکل مرغ و سپس می دمم در او. اینجا را بعضی ها نقطه مقابل استفاده کردن، اینجا میگن فیکون و طیرم به اذن الله، بعد به اذن پروردگار مرغ می شود. این به اذن الله را به فیکون و طیرم می زنن، میگن که پس این آریه میگه ببینید ساختن از گل کار من، دمیدن کار من، مرغ شدن کار خدا. به مرغ شدن که میرسد میگه فیکون و طیرم به اذن الله. ولی خب جواب دارد، این جوابش این است که خود کلمه به اذن الله اولا نشون میدهد اگه کار خدا بود دیگه به اذن خدا برد بود، ثانیا فیکون و طیرم به تمام اینها میپرد. من اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا به اذن الله، من می سازم از گل به اذن خدا و می دمم به اذن خدا و مرغ می شود به اذن خدا. یعنی تمام این کارهایی که میگه، میگه تمام این کارهایی که من می کنم و بعد چنون نتیجه پیدا می شود همه به اذن پروردگارم. و از اون بالاتر جمله بعدی است که کاملا توضیح می دهد و ابر اول اکمه و الابرس و احیی الموتا به اذن الله، شفا میدهم کور را، کور مادرزاد را و پیس را و زنده میکنم مرده را به اذن پروردگار. اینجا که دیده شما سراحت فعل به خودش نسبت میدهد ولی میگه به اذن پروردگار. یه آیه دیگری که به نظر من از این آیه میشود استفاده کرد این است و قال الذين لا يرجون لقاءنا، البته از این به اشاره میشه استفاده کرد، ببینید و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا. این کافران اینجور میگن، میگن چرا ملائکه بر ما نازل نشد، چرا ما نباید خدای خود رو ببینیم. قرآن جمله بعد از این هر دو ادعا میفرماید لقد استکبروا فی انفسهم، اینا درباره خودشون ادعای بزرگی میکنن. این آیا خودش میفهماند که یعنی نزول ملائکه یا رؤیت پروردگار به اون معنا که پیغمبران ادعا میکردن که ما خدا را میبینیم، البته نه با چشم سر، این شایسته فقط بعضی از افراد است نه همه افراد. پس نفوس متساوی نیستن و نفوس خاصی هستن که این شایستگی را پیدا میکنن. به این هم باز دلالت میکنن بر این که نفوس پیغمبران دارای یک درجه و مقام خاصی است که به موجب اون درجه و مقام خاص هم وحی را تلقی می کند و با ملائکه ارتباط پیدا می کند و هم به موجب اون مقام خاص کارهای معجزه‌آسا را انجام می دهد. من حالا این را باید به صورت طرح عرض کردم. پس در اینجا دو نظریه است. یک نظریه این است که واقعا معجزه را صاحب معجزه به اذن الله انجام میده، معنیش اینه روح او، نفس او، اراده او، قدرت او واسطه است در اینجا. نقطه مقابل اینه که اساسا اینجا مسئله قدرت انسان و اراده انسان مطرح نیست. اگر ما بگیم در اینجا مسئله قدرت انسان به اراده انسان مطرح نیست، این مسائلی که من امروز میخوام عرض بکنم اصلا هیچ موضوع نداره. ولی من چون خودم معتقد هستم، همینجوری که بسیاری از علمای اسلام معتقد هستن، که اساسا در مسئله معجزه قدرت انسان و اراده انسان مطرحه. و این قدرت با این که خارق العاده است قدرت انسان است، و این اراده با این که خارق العاده است اراده انسان است. به انسان است که به این درجه و این مقام رسیده. و این بحث های بعد من موضوع پیدا میکنه. به اون مبنا که اساسا انسان هیچ دخالتی ندارد، به نظر من دیگه معجزات توجیه نداره. یعنی من که نمیتونم و هیچ کس هم نتونسته که روی اون مبنا توجیه بکنه و بخواد یک نظام علمی هم برای جهان قائل باشه، نظام فلسفی و علمی و معلولی برای جهان قائل باشه، مگر اینکه همون حرفا رو بیاد بزنه که آقا اصلا در جهان نظم وجود ندارد، نظم به صورت یک واقعیت وجود ندارد، به صورت یک ضرورت وجود ندارد. نظم فقط ما از باب اینکه یه حوادثی را متوالیه یک دیگر دیدیم اسمش نظم گذاشتیم. هیچ فرق نمی کند که عکس قضیه باشد. یه عادتی است که خدا دلش خواسته اینجوری باشه، اساسا دلش خواسته اینجوری باشه. این شکلی که ما الان می بینیم نظم عالم جریان داره خواسته اینجور باشه. دلش هم بخواد عوض میکنه دیگه. وقتی دلش خواست عوض بکنه جلو مشیت او که کسی نمیتونه بگیره. اگر بگیم نه، اون وقت این محدودیت اراده پروردگار میشه. ما تا کنون ندیدیم در دنیا که از یک پاره سنگ یک حیوان به وجود بیاد. هیچ در رابطه واقعی و نظم واقعی فرق نمی کند که یک حیوان مثلا یک شتر از نطفه یه شتر دیگری به وجود بیاد یا از توی کوه بیاد بیرون. هیچی اونها فقط این دو روی حساب میگن، تمام حسابها را از بیخ انکار دارن. ما اونا دیگه بحثی نیست. ما باید بریم سر اون مطلب ببینیم واقعا این جوره که اصلا حسابها قابل انکار است در دنیا یا نه. اگر قبول کرد اون قابل انکار است، خب این هم دیگه اصلا فرق بین معجزه و غیر معجزه نیست. و اما اگر که این را قبول نکردیم، همون جوره که در یک دو هفته پیش عرض کردیم، نظام را برای عالم قبول کردیم، در اینجا هم چاره جز این که همین جوری که به ظاهر قرآن هم حکایت میکنه، قدرت و اراده انبیا را هم در این زمینه بپذیریم، چاره این هم. خیلی خوب، ما عرض کردیم که نمونه از این، ولی نمونه های خیلی کوچکی در انسان به طور کلی وجود دارد و حد اعلاش در انبیا وجود دارد. اینجا من شما را عرض کنم که چون به طور مختصر نسبت به اونها شاید من بحث بکنم، یکی راهنمایی میکنم به تفسیر المیزان جلد ششم عربیش، که چون هر جلدش دو جلد فارسی میشود، حالا قاعده باید یا در جلد یازدهم فارسی باشد و یا در جلد دوازدهم فارسی. در بیل آیه در سوره مائده که یادم نیست آیه چنده، مثل آیه این است: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ای کسانی که ایمان دارید، به خود باشید، مراقب خود باشید، و اگر دیگران گمراه بشوند، گمراهی اونها الزاماً به شما ضرر نمیزند. اینجا این است که انسان، البته اینجا مسائل مطرح شده، یکی از مسائل این است که اگر فرض بکنیم تمام دنیا هم گمراه بشود، اینجور نیست که یک انسان الزاماً گمراه بشود. یعنی یک انسان میتونه خودشو با توجه دانشمند روحی است، در عین اینکه در حرفای خودش خیلی تکیه دارد به حرفهای دانشمندان امروز و به علوم امروز، ولی خودش به حد ذاته یک دانشمند روحی است و به گفته های دانشمندان روحی اروپا هم خیلی تکیه دارد. این کتابی نوشته است به نام تداوی روحی. در این کتاب بیشتر این اصرارش اصلی این تداوی روحی برای این است که معتقد است که بسیاری از معالجات بدنی را نه از غیر راه پزشکی و طب، از راه قوای روحی می شود انجام داد. ولی برای این مطلب یه اصول و مقدمات ذکر کرده و یه سلسله مطالبی ذکر کرده که اون مطالبش مطالب به اصطلاح مفیدی است برای این بحث ما. من اول اون قسمت هایی که آقای طباطبایی ذکر کردن براتون عرض می کنم، بعدم به قسمت هایی که اون گفته من اشاره می کنم. عرض می کنم که آقای طباطبایی بحث خودشون رو اینجا شروع کردن، اینجا شروع کردن، به اصطلاح یک بحث روانی شروع کردن و اون این است که میگن بشر از وقتی که بشر بشر شده است، یکی از چیزهایی که درک میکرده من بوده، خودش درک میکرده، خودش به صورت یک من درک میکرده. ولی البته این من، حالا اون من چیست؟ درباره این که اون من چیست نظریات مختلفی داشته. یه وقتی فکر میکرده که شاید اول فکر میکردم من این همین بدن دیگه همین هیکل، وقتی میگم من این همین هیکل، و گاهی وقتا من را شاید خیال میکردم من یعنی نفس کشیدن، و حتی میگن کلمه نفس از کلمه نفس اشتقاق پیدا کرده، همینطور که کلمه روح هم از ماده ریح که به معنی باد هست اشتقاق پیدا کرده، چون بشر اولی جز چیزهای نسبتا نامحسوس یا کم محسوستر که اینها را ادراک میکرده در وجود خودش همین نفس کشیدن بوده و خیال میکرده حیات یعنی نفس کشیدن یعنی دم، و من یعنی این موجود زنده همین نفس است که میاد و بیرون میرود از ششها، و گاهی وقتا خیال میکرده همین خون است در بدنش جریان دارن، بلاغازه به خون هم در زبان عربی نفس بهش میگن، نمیگن حیوانهایی که دارای نفس سائل هستن. این ارتباط نزدیکی این دلاغت حکایت میکنه که بشر معتقد بوده اونی که نفس است و خود میگوید با اونی که خون است یکی در وقای چیز دیگر، وقای چیز دیگر. به این جهت ما فعلا بحث نداریم که بعدم آمدن یه افرادم آمدن گفتن آقا اون من که من درک میکنم نه این دم است و نه خون است و نه مجموع پیکر بدن است و نه اون ذراتی است که ادهی گفتن، من اون ذراتی هستم که همراه نطفه پدر منتقل شدم در حیم مادر. اصلا من وقتی میگم این من، شخصیت من همون ذرات است و منم که وقتی میگم این همون ذرات، این ذراتی که داره میگه من. بعد یه عده آمدن گفتن نه، شخصیت من یک شخصیت مستقلی است غیر از این پیکر، غیر از این ذرات نطفه و غیر از خون و غیر از همه اینا. این که حالا من در واقع چی باشد این بحث ما دخالتی نداره، ولی خب اینه که دخالت داره که بشن من رو درک میکرده. بعد بحث دومی ذکر میکنن با این است که حالات غیر عادی، یعنی در یک هیجاناتی که از خارج برش وارد می شده، خوف زیاد مثلا و یا فرح زیاد، شادی زیاد، چیزهایی که او را از بیرون متوجه درون می کرده. بشر طبعا توجه به عالم بیرون داره. یه حوادثی برای بشر پیش می آمده است و پیش می آد همیشه که او را از به اصطلاح امروز از برونگرایی متوجه درونگرایی می کنند، مثل اینکه نیرو که متوجه بیرونه متوجه درون می شود. و در همین اوقات غیر عادی بوده است که یه چیزهایی را احساس می کرده که می دیده اینها در بیرون وجود ندارد، مخصوصا در ملیت های خیلی وحشی تر و به اصطلاح بی تمدن تر.
احیانا مثلا یه شبهی جلو چشمش مجسم می شده یا صدایی را می شنیده است به گوشش می آمده. بعدم تحقیق می کرده و می دیده بیدیم که در بیرون همچی چیزی نیست. بعد این براش منشأ فکر شده که مثلا به جن معتقد بشود، به هاتف معتقد بشود، به این چیزا بیاد معتقد بشه. ولی این بوده است در افراد بشر همیشه. مطلب سومی که ایشان میگن که در همینجا میگن که مسئله خواب هم و این مبدع شد که بشر همین که یه خورده منتقل بشود این معنا تصور بکند یا خیال بکند یه موجوداتی غیر از این من مادی و غیر از این اشیاء مادی که میشناسد همون بگید جن مثلا بگید هاتف بگید اینجور چیز رو. و دیگر مسئله خواب و اینهاست رویاست که باز احساس میکرده که در وقتی که حواس ظاهریش تعطیل میشود در عالم رویا یه چیزهایی رو میبیند. حالا هم از اون رویاهایی که از نظر علم امروز قابل توجیه باشد و یا رویاهایی که برای او قابل توجیه نباشد. از اینجا بعد برای دانشمندان یه فکر پیدا شد که شاید یه رابطه ایست میان عدم توجه بیرون و توجه به درون و پیدایش این چیزها. به جهت این که مثلا دیدن در حال ترس وقتی انسان متوجه درونش میشه یه صدایی میشنود، در حال خواب که این حواستش تأثیر میشه حس میکنه یه دنیای دیگر بروش باز میشود. از اینجا افکار ریاضت و همسالی اینها پیدا شد که با اراده خودش و با دست خودش و قدرت خودش نه دیگه تأثیری عامل غیر اختیاری خواب یا غیر خواب یا ترس اینجور حرفا خودش متوجه درون بکنن ببیند از دنیای درون چی کشف میکنه. که از اینجا پایه ریاضت ها و اینها برای بشر گذاشته می شود. بعد ایشان می بیسن که این مطلب هم جای این کار نیست که همین طوری که این حالات موقتا برای بشر پیدا شدن بعدها برای افراد بشری که رفتن تو این دنیاهای زهد و ریاضت و به اصطلاح امروز درونگرایی و انصراف از بیرون و و حتی جلوگیری کردن از اینکه نیروهای وجودشون صرف لذت‌های بیرون بشود، صرف توجهات بیرون بشود. و بالاخره یک ریاضت‌های به اصطلاح بکشن، بعد دیدن به طور ارادی و به طور استمرار و دائم اون چیزهایی که برای دیگران به حال موقت پیدا میشه، برای اینها پیدا میشه. در اینکه چنین حالاتی هم برای افراد بشر پیدا می شود و به طور دائم هم احیانا پیدا می شود قطعا در اصلا که ریشش چیست، حقیقتش چیست، در این که همچه حالاتی پیدا می شود باز ایشان میگن که اینم قابل انکار نیست. یعنی اینها دروغ نیست که بگیم که آقای افرادی که در این دنیای ریاضت ها زهد ها اینا وارد میشن اساسا هیچ گونه حالات معنوی در اینا پیدا نمیشه، مثلا پیدا میشه. حالا میخواد از همون درون خودش سرچشمه بگیرد، میخواد از بیرون سرچشمه بگیرد، میخواد منشأش جن و شیاطین باشد، میخواد منشأش الهامات ربانی باشد، ملائکه باشد، هر چه میخواد بگید. ولی بشر در دنیای درون خودش در اثر اعمال زهد و ریاضت و اینجور چیزها اینجور حالات رو احساس میکنه. خود آقای طباطبایی یه مدتها که در این چیزها بوده و کار میکرده خیلی جریان های عجیبی داره و خودش گاهی وقتا نقل میکنه، البته خب کم هم این رو نقل میکنه و گاهی وقتا نقل میکنه خیلی جریان های عجیبی که برای خود ایشان هم اساسا عجیبه. ایشان مثلا از جمله جریان میگفت این که حالا قضایا داشت، از جمله قضایا میگفت من یه وقتی در یه حالت بین در بعد از نماز بودم، یه وقتی در منزل در میزنم، وقتی رفتم در منزل در باز کردم یه وقتی دیدم یه آدم میبینم ولی به صورت یه شبه که مثل این که حائل نمیشه میان من به اون دیواری که از اون طرف هست.
آمد با ما مسافره کرد. گفتم تو کی هستی؟ گفت من پسر حسین ابن روح هستم. پسر حسین ابن روح. من عرض کردم در این که هرچه حالتی برای بشر پیدا میشه تردید نکنید شما. حالا ریشه هرچی میخواد باشه باشه. بعد گفت من در حال عادی ورداشم کتاب های رجال را هر چه گشتم دیدم یک نفر هم حتی نمیشته حسین ابن روح پسر داشت. یه همه کتاب رجالی که علمای شیعه داشتن. و این برای من به صورت یه معما همینجور باقی موند. تا اینکه کتاب خاندان نوبخت عباس اقبال منتشر شد که یک کتاب خیلی جامعی راجع به خاندان نوبخت نوشته. حسین ابن روح که از نواب اربعه است یکی از جزء خاندان نوبخته. خب این کتاب مطالعه میکردم در این کتاب دیدم نوشته بود از جمله چیز نوشته بود که حسین ابن روح یک پسر جوانی داشت و در زمان حیات خودش هم جوانمرد شد. و امثال اینها و نظایر اینها که من خودم با افرادی که هیچ شک نمی کنم که در اینجا دروغ نمیگن با افرادی که برخورد کردم که اینجور حالات زیاد برای اونها رخ داده و میدهد برای من کوچکترین تردیدی نیست که چنین حالاتی برای افراد بشر رخ میدهد و حالاتی که واقعا خارق عادت هست. یکی از رفقامون که الان هست و من بسیار به او ارادت دارم، حالا اسمش رو نمیبرم که مسلم میدونم خودش راضی نیست، خیلی از اینجور جریان ها داره. یه وقتی میگفت از یه نقل میکرم گفت که در چیز بودم، من در کادمی بچه داشتم، بچه شدشون میداد، بچه شما بزرگ یا تقویشون دیفته سالت، میگفت این بچه مریض بود و مثلا یک دو سال سه سالشون قدر آن مثلا من درست یاد دو سه ساله بودیم بچه 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 بود که قضاخور بود و این بچه تب داشت. در وقتی بوده که خودش این مرد وارد همین جریان ها بوده هنوزم وارد هست. و بچه رو من این بودم پیش طبیب. وقتی این بودم پیش طبیب این خیلی بهانه میگرفت این خربوزه میخواست و ممنوع هم بود خربوزه بخوره. ما از زله کرد از بس که بهانه گرفت. بعد گفت من زدم پشت دست این بچه، محکم هم زدم پشت دستش. بعد که زدم اصلا دیدم یک حالت چیرگی عجیبی در من پیدا شد. سخت. خودم هم فهمیدم که در علت زدن پشت دست این بچه بوده. بعد خودم ملامت کردم باقی که بچه است که نمیفهمه که این حالا مریض است و براش خروزه خوب نیست. این که دیگه مجازات نمیخواست. گفت دیگه من حالتم همینجور خیلی سیاه و کدر. به اتفاق از اون جس نگذشت این تلویزیون تازه آورده بودم و این خودش هم در حد دانشگاه تحصیلات دانشگاهی کردن این آقایی که میگم عرض کنم که سال اول دانشگاه هم رفته بعد از این بود که آمد خوب و تحصیل کرد و حال تحصیلات قدیمش هم رفته خیلی خوب. خب من این دور را که دیدم که مردم دور تلویزیون جمع شدن و این فریه که برام پیدا شد که بشر و قدرت بشر رو ببین که به کجا رسیده. یه نفر مثلا در چه نقطه داره اونجا حرف میزنن و در جای دیگه داره نشون میده. خب وضعیه گذشت. ما با همین حالت سیاه و کدر خودمون رفتیم پیش طبیب و نسخه گرفتیم و رفتیم و طرفتم کربلا. بگو این حالت برای من بود. یه روزی من رفتم حرم متوسل بشم. گفت اینقدر تیره به تاریک بودم که اصلا به حالت حرم رفتنم نمید. بعد توی سن نشستم. پیش زهری بود. توی سنم یه نشستم. یه ساعت نیم ساعت نشستم و یه وقت دیدم مثل این که هوا ابر باشد بعد ابرها عقب برود. یه وقت دیدم حالم باز شد. وقت باز شد رفتم به حرم مشرف شدم و بعد رفتم خونه. خب عصری یه نفری که میشناخت او را اسمش هم میبرد و بهش معتقد بود گفت این از که تاجرم میگفت حتی میگفت کاسبی میکنه در بغداد با ماشین خودش آمد به کربلا. وقتی آمد کربلا من گفت تو امروز پیش از ظهر چرا اینقدر حالت بد بود؟ تو چرا اینقدر مکدر بودی؟ و من چون گفت من در اونجا چون دیدم تو خیلی مکدر هستی رفتم حرم کاظمین متوسل شدم که خداوند این حالت کدورت را از تو برطرف کنه. من شکل دارم که چه قضیه واقع شده در دنیا. گفت بعد من اونجا گفتم سبحان الله، من در دوی جسر بغداد تعجبم از این بود که این بشر به کجا رسیده است که یه بشر در یه جای حرف میزند نیستاده و عکسش و صداش در نقطه دیگر منعکس میشه. بعد گفتم این که از اون مهمتر است که من توی سر کربلا نشستم و در حالی که مکدر هستم این آدم عادی بدون اسباب و ابزار و وسایل در بغداد من اینجور میبینه و حالت من اینجور شهود میکنه. بعد میرم موجبات رفعش هم فراهم میکنم. در این که آقا اینجور چیزها برای افراد بشر عرض میکنم که پیدا میشود و حالاتی این چنین
وجود دارد، از نظر شخص من که این قضیه قابل تردید نیست و اگر کسی هم بخواد در این قضیه ایمان پیدا بکنه، یا باید خودش مدتی در این دنیا وارد بشه بعد ببینه که همچه آثاری شهود میکنه یا نمیکنه، یا لااقل با افرادی که در این دنیا وارد هستن معاشرت بکنه و اون افراد را اونچنان صادق القول بداند که وقتی اونها قضیه را نقل میکنن در صحت گفتار اونها تردید نکنن. خب ایشون خودشان کسانی هستن که در این مسئله تردید ندارن که اگر کسی مدتی در دنیای درونگرایی به اصطلاح برود چنین حالاتی رخ میدهد و خیالم نمیکنه امروز در این جهت تردید باشه. در این که چنین حالاتی پیدا میشه تردید نیست. منتهاش اینجور توجیه میکنن، میگن این همون درون خود سرچشمه میگیرن، براش ریشه در ماوراء روح و نفس خودش قائل نیستن. بلا نمیگم تمام کسانی که این ادعاها رو میکنن دروغ میگن، و حتی شما میبینید که در قضاوت هایی که در عصر اخیر راجع به رسول اکرم میکنن اروپایی ها این است که میگن که پیغمبر اسلام، با اینکه پیغمبریش رو به معنی که ما میگیم نمیخوان قبول بکنن، ولی میگن پیغمبر اسلام مرد صادق القولی بود. یعنی اساسا هیچ زندگیش نشان نمیدهد که عیاذ بالله مرد شیادی بود و مرد دروغگویی بود. به اینهایی که میگفت از خودش افترا میکرد و از خودش جهل میکرد. نه، اینها نبوده. او براش این تجسمات پیدا میشد. او واقعا یه موجودی رو در مقابل خودش میدید که این سخنان رو داره بهش القا میکند، ولی خب خیال میکرد که اینها از دنیای بیرون است و همون انعکاس شعور باطن خودش بوده است، نه چیزی دیگه. پس میبینید این دور افراد حتی در اینکه چنین حالاتی در پیغمبران وجود داشته است این کار رو میکنن. در این چیز هم در کتاب خاتم پیغمبران آقای شریعتی از همین درمنگام معروف نقل میکنن که او اینجور قضاوت میکنه راجع به حضرت رسول و میگه به این که اینجور بود. فقط در کلمات بسیاری از این فرنگی ها دیدم که اینجوری اظهار نظر میکنن. عرض میکنم که مطالب دیگری ایشون گفتن که حالا خیلی چون مهم نیست، من مربوطه بحث ما نیست، عرض نمیکنم. فقط یه مطلب ایشان گفتن که ما قبلا از خود ایشان رو میشنیدیم و حالا میبینم که اصولی که در امروز هم طرح دارن میکنن در باب هیپنوتیزم اینها با همین مبنای علمی و فلسفی که ایشان داشتن خوب تطبیق بود. ایشان راجع به این که علت این که ریاضت این اثر را روی روح انسان میگذارد و این قدرت را به روح انسان میدهد که کار خارق العاده انجام بدهد چی؟ ایشان میگه خیال نکنید که این عملها از اون جهت که عمل است پیکر این عمل این نتیجه را دارد. مثلا زجر و شکنجه دادن اثرش این است. نه، خاصیتی که اینها پیدا میکنه، خاصیتی که در این عمل ارتیاز و اینجور چیزها هست، در اثر منصرف شدن انسان از دنیای بیرون و متوجه شدن به دنیای درون، یک یقین و یک اراده برای انسان پیدا میشه. یعنی که انهو انسان تدریجا خودش به خودش تلقین میکند که من باید چنین باشم، من باید چنان باشم. بعد علم پیدا میکند، یقین پیدا میکند که همین جوری که میخواد باشد هست. و ایشان معتقد بودن و هستن که بشر به هر چیزی که علم پیدا کند و ایمان پیدا کند و از روی علم و ایمان اراده کند میتواند انجام بده. اگر ما همینجا که نشستیم اونتاش ایمان در ما پیدا نمیشه. اگر واقعا یقین به این یقین به ایمان از یه راهی در ما پیدا بشه که بپریم بریم بالا، میریم بالا. یعنی همه چیز در اون قدرت علمی بشر، اگر این یقین در بشر پیدا بشه، این نیت در بشر پیدا بشه، به این ایمان در بشر پیدا بشه، متأسف ایمان علاقی همچنین علاقی پیدا نمیشه، یه ریشه مبنایی میخواد. ولی به هر حال ریشه اثر گذاشتن ریاضت ها روی روح انسان و نفس انسان همون این است که در انسان این نیت به این علم به این اراده پیدا میشه. این اراده در وجود انسان طلوع میکنند. اراده که پیدا شد میشه. بعد برای این هم ایشان شواهدی هم از اخبار و احادیث نقل میکنن که شواهد زیاده در همین کلمات امروزی هم من میبینم که برگشت هستشون به همین حرف هست. از جمله حدیث معروفی است که ایران شهر هم در کتاب خودش همین حدیث را آورده است که ذکر عند النبی صلی الله علیه و آله ان بعض اصحاب عیسی کان یمشی علی الماء. حضرت رسول عرض کردن بعضی از اصحاب حضرت عیسی بودن که اینها روی آب راه می رفتن و غرق نمی شدن. پیغمبر فرمود لوکان یقینه اشد من ذالک اشد من ذالک لما شاء علی الهوا. اگر یقینش از این بیشتر می بود روی هوا هم پرواز می کرد. امام صادق در یه حدیث معروفی می فرماید بین که ما ضعف بدن اما قوی علیه النیه یا قویت علیه النیه، یعنی بر هر چیزی که نیت انسان قوت بگیرد و نیرو بگیرد بدن ناتوانی ندارد. یعنی خیال نکنید که یه چیزی را انسان قدرت نیت پیدا بکند بعد دیگه بدن نمیتونه انجام بده. هر چرا که انسان نیت بکند به اراده بکند ولی به شرطی که اراده باشه بدن توانایی انجام او را داره. یه حدیث معروفی را که فقها این را البته به یک توجیه فقهی میکنن که اون توجیه فقهی هم البته درسته ولی ایشان این را یک مفهوم دیگر را استفاده کردن به اون این است که از احادیث متواتر هم هست که شیعه و سنه روایت کردن پیغمبر اکرم فرمود انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل به نیت بستگی داره. از نظر فقهی معناش اینه که خوبی و بدی عمل تابع خوبی و بدی نیت هست. اگر نیت انسان خوب باشه عملش خوبه، اگر نیت بد باشه عملش بده. ایشان این مفهوم رو میخوان استفاده بکنن که عمل انسان واقعا از هر جهت بستگی داره به نیت، یعنی به هر کاری که انسان نیت اون کار رو داشته باشه توانایی اون کار رو هم داره. این عرض کنم که خلاصه ایست از بحثی که آقای طباطبایی کردن که در این بحث ایشان مدعی شدن که انصراف های موقت از خارج موجب پیدایش حالت موقت نفسانی می شود، به انصراف های دائم و ارادی و از روی برنامه سبب پیدایش یه حالات دیگری در انسان می شود، حالت مداومی در انسان می شود و راز قضیه را هم در پیدایش علم و اراده، در طلوع علم و اراده در وجود انسان دانستن. و اما بسیار خوب، اما بیانی که این آقای ایران شهر کردن اگه آقایان علاقه من هستن عرض کنم که این را ما در جلسه آینده بهش بحث بکنیم. علاقه من هستن آقایان یا نه؟ بسیار خوب. این بحث روحیست و آخره مربوط به مسائل روحیست، به نظرم بحث بیفایده نبود.
جنابالی در مورد موجزه دو تا فرض مطرح کردیم که یه فرض این که ما بگیم تمام نماز صرفا از جانب خدا
مستقیمن
و خود پیغمبر هیچ نقشی نداشته. فرض دوم این که پیغمبر نقشی داشته منتها به اذن خود. از سفومی هم تقش من فکر کنم ضروری باشه، اشاراتی هم کردیم نواخر نسبت به اون. اون این که ما بگیم اینو پیغمبر انجام داده صرفا بدون حتی اذن خدا، یعنی با توجه به این که در انسان نیروهایی هست که من دوشان بحث مفصل الان داشتیم شد که ما این نیروها رو از درون خودمون میتونیم بگیم، یعنی ادعا میتونیم بکنیم که این نیروها از درون ما تشخیص میگیره. ما را اگه قادر به گفتن هستیم تصمیم میگیریم فلان بیا کلام رو حرف بزنیم جمله رو ادا بکنیم، یا این نیروهایی که به تدریج به شکل خیلی بریم همین درک مطالبی از دور، اینها یک نیروهایی که در وجود انسان در اثر سیر تکاملی موجودات به تدریج وجود آمده، منتها اینطوری که امروز از نظر علمی روش بحث میکنم ما هر انسانی بالقوه دارای استعداد هست. انسان برای نوع انسان. منتها جدی که این انسان در از ابتدای کودکی جریانات تجربی زندگیش به نحوی باشه که از این مسیرهای عصبی و سلینفارم استفاده بشه، اینا تقویت میشه و میتونه خیلی مسائل رو درک بکنه. اون چیزی که درک موسیقی داره، داره قدرت موسیقی، یعنی میتونه خوب بفهم موسیقی، حتی آهنگساز خوب بشه. کسی که در یک مسیر تجربی احتمالاً افتاده که اون جریانات عصبی در اون مسیرهای عصبی اینقدر برقرار شده که اون خوب قوی شده، و اون کسی که این قدرت نداره به علتی که در این تجربه قرار نگرفته اون مسیرهای عصبی مخصوص تقویت نشده و معروف اون کانالها گشاد نشده و مخفی یا شده از بین رفته ضعیف شده، مثل هر عضوی که به کار نیفتاده. پس انسان بالقوه دارای این استعداد هست که بتونه خیلی مطالب رو پیش از مشکلی فرد یعنی اون که الان ما درک میکنیم درک بکنه، بسی به تجربه داره که در طول در چه مسیری از تجربیات زندگی افتاده باشه بتونه درک این مسائل رو داشته باشه. اونو که ممکنه خواب رویای صادقانه میبینن این مسائل رو از مستقیم از دور مشاهده میکنن، از اون نوع افرادی هم که این استعداد درشون رشد کرده. حالا پیغمبرها هم کسانی هست که به نشیوه زندگیشون همطور که الان در مورد ریاضت هست در گرایی به فرد فرصت میده که در یک نوع جریانات عصبی بیشتر کار بکنه و ذهن و هوش رو در اونجا هم بکاره به نتیجه قدرت درکش مثل مسائل خارج بیشتر محیط خودش. پیغمبرها هم از اونی هستن که این استعدادشون به علت شیوه زندگیشون پرورش پیدا کرده، قدرت درک جریانات محیطش رو دارن، پس میتونن جریاناتی رو از محیطشون بگیرن که وجود داره. یه ارتباطی به خدا هم میتونه ادعا میشه کرد، یه ارتباطی به خدا هم نداره، بگیم این قدرت خدا بودشه. این انسان بالقوه داشته به کار انداخته. حالا ممکنه ما روی این جواب بشیم رو همون اعتقاد که داریم که هر قدرتی در درون طبیعت دایره خدا هست، این مختلفی بحث هست، ولی این رو از این نظر مسئله فرمود که بحث استدلالی باشه که ما اگر خدا رو قبول نداشته باشیم، یعنی نه ما اینکه خیلی خوب هر قدرتی الان آبشار هم که میاد ما میگیم قدرت خدایی، همه قوانین نظم خدا گذاشتیم، این استدلال هم خداوند در انسان گذاشته، یه بحثی. ولی پی نفسه اینکه خداوند اون قدرت خاص رو به این پیغمبر بخشیده، اگر هم نخواد ازش میگیره، ما میگیم دیگه نه هیچ ممکن ادعا کنه نه دیگه این پیغمبر این استدلالش رو به کار انداخته، خدا هم درش میگیره، بله به کار انداخته، میتونه درش کنه، میتونه قدرت رو به کار اندازه، این طرف رو وجود بیاره. این فرض مطلب فرمود دارش بحث
از کنم که بفرمید. اولا من اون مسئلهی که اول مطرح کردم فقط برای این بود که ما بتونیم در این مسیر فعلا وارد بشیم. مسئله این که آیا معجزه فعل مستقیم خداست یا نه فعل پیغمبر است، فعل خداست به وسیله پیغمبر، یعنی به این معنا که فعل خداوند است، به این معنا که یک همچه قدرت و ارادهی در پیغمبر ایجاد کرد. این که من این بحث در ابتدا مطرح کردم برای اینکه ما فعلا بتونیم وارد بحث بشیم، چون اگر که این مطرح نمی کردم خوره کسی با آقای حرفی که شما می زنید بر مبنای اینه که معجزه را پیغمبر کرده باشه، معجزه را کار خدا هستید بعد سرش کلد، و اینه که جناب عالی فرمودید این در مسیر همین بحثه، حتی تو بحثه آقای طباطبایی همه هست که حالا اگر و در بحثه همین قدم زدن تا جمله هست اگر چه حالا اونی میخواد راجع به پیغمبران را بحث کرده باشن، ولی آقای طباطبایی به دیگران هم بحث کردن که بعد که ما راجع به این قضیه وارد میشیم و همچه قدرت ما برای نفس انسان قائل میشیم، اون وقت چه فرقی هست میان معجزه ای که پیغمبران میکنن یا امر خارق العاده ای که یک نفر مرتاد انجام میده؟ توجه کنید اینا ما بعد بحثش میکنیم. البته اون تعبیراتی که شما کردید تعبیراتی است که احتیاج به توضیح داره. میگید که در بشر استعدادی است، ما میگیم بشر استعدادی است، توجه کردید در اینکه یه استعدادی است که بحثی نیست، یه استعدادی منتها شما از مجموع آثاری که پیدا میشه اولا باید بفهمید که این استعداد میتونه